بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. خب ما نسبت به درون جامعه اسلامی طبق بحثی که کردیم اون عناصر پنجگانه عدالت سیاسی، رضایت عمومی، وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی، امنیت سیاسی و بالاخره توسعه و پیشرفت مادی، بحث توسعه سیاسی مطرح شد. گفتیم که شاخصهایی براش ذکر شده، ما این شاخصها رو ارزیابی کردیم. گفتیم شاخصهای مربوط به دموکراسی و مشارکت سیاسی دو تاش تو حوزه نظام قرار میگیره رو اصطلاحات ما، سه تاش در حوزه مبانی. شاخصهای مربوط به قانون و حاکمیت نهادهای دموکراتیک گفتیم این همش در سنخ مبانی است از نظر اصطلاحات ما. شاخصهای مربوط به آزادیهای مدنی سه تاش از مبانی بود، یکی از نظام، و بالاخره شاخصهای مربوط به ثبات سیاسی دو تاش مبنا بود، دو تاش هدف. نتیجه این شد که اگر ما توسعه سیاسی رو بیاریم دو تا عنصر رو باید در نظر بگیریم، یکی ثبات دولت، یکی فقدان خشونت و تروریسم. باز یه اشکالی کردیم، گفتیم امنیت ابعادی داره، اون بعدش که توی بحث ما مطرحه امنیت سیاسیه، در حالی که فقدان خشونت و تروریسم و امنیت اجتماعی قرار میگیره. بنابراین اونم باید از فهرست بحث ما که داریم مباحث به اصطلاح مکتب و نظام سیاسی رو بر اساس نظریه اندیشه مدون بحث میکنیم این میره بیرون. ببینید در حکومت اسلامی همه نهادهای اقتصادی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، همه اینا باید تحقق پیدا کنه، اما ما در مطالعه مکتب و نظام سیاسی قرار نیست تمام نظامات موجود در حکومت اسلامی رو بررسی کنیم، فقط ما با فیلتر سیاسی بحث میکنیم. نتیجه این شد که پس میمونه از توسعه سیاسی ثبات دولت. گفتیم خب اصلا این ثبات رو میذاریم خودش رو به عنوان یک به اصطلاح هدف. بعد که گذاشتیم ثبات رو، گفتیم حالا همین ششتا، عدالت سیاسی، رضایت عمومی، وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی، امنیت سیاسی، توسعه و پیشرفت مادی و معنوی و بالاخره ثبات دولت، اینا میشه توسعه سیاسی از دیدگاه اسلام. یعنی در واقع ما میتونیم اینطوری بگیم که هدف مکتب سیاسی اسلام نسبت به درون جامعه توسعه سیاسیه. بعد میگیم توسعه سیاسی چیه؟ میگیم این ششتا شاخص توسعه سیاسی از دیدگاه اسلام که دیروز توضیح دادم.
در واقع خود اهداف اونا میدونه
توسعه
اهداف اسلام
دیگه. بله، یعنی ما دیروز توضیح دادم که هر حکمرانی دنبال توسعه است، ولی تفسیرش از توسعه با اون یکی فرق داره. تفسیری که اسلام داره این شش تا شاخص رو در واقع داره. نسبت به بیرون جامعه اسلامی، خب یه بحث تثبیت قدرت در جغرافیای سیاسی جهان اسلام بود، در جغرافیای سیاسی جهان بود که گفتیم با دو تا شاخص وحدت و امت اسلامی و استقلال و خودکفایی قبلا بحث کرد. یکی بحث عرضه چهره عدالتگرای اسلام بود که الان جناب آقای نجفی سوالی داشتن نسبت به اون بحث‌های قبلی. گفتیم برای معرفی عدالت اسلامی در جهان ما دو تا کار باید بکنیم. یکی بحث به اصطلاح بیانیه که بالا ازش تعبیر کردیم به تبیین روشن مفاهیم. یکی بحث عملیه. ببینید تبیین روشن مفاهیم این یه هدفه برای معرفی عدالت اسلامی در جهان که ما بیایم مفاهیم روشن کنیم. چون بدونید قبلا هم حالا اینو گفتم دوباره تکرار میشه، بالاخره دشمنان اسلام فقط اینطور نیست که مثلا تو صحنه نظامی دشمن ما باشن، فقط اینطور نیست که تو صحنه سیاسی دشمن ما باشن، اینها در صحنه فکری و عقیدتی هم با ما دشمنن و دائم مفاهیم اسلامی رو تحریف میکنن. نه ببینید یکی از کارهایی که دائم داره تو دنیا اتفاق میفته و چون رسانه دست اوناست این چه اثر داره تو دنیا، یعنی اونا میان دائم این بحثا رو مطرح میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره، هیچ وقت یادم نمیره، نزدیک بیش از 30 سال قبل بود در دفتر یکی از آقایونی که الان هم مسئولین هستن یک بحثی مطرح شد که اون یه مرکزی بود که برای مثلا به یه معنای پاسخگویی به شبهات مطرح بود. یه بحثی مطرح شد، گفتن آقا الان بحث خشونت در اسلام داره مطرح میشه، 30 سال قبل این بحث که مطرح شد، خب گفته شد که آها این بحث که جدید نیست، از قرون وسطا این بحث مطرح بوده، دائم این الفاظ در ادبیات مسیحی حالا به تعبیری وجود داشته که اسلام دین شمشیره، حرف جدیدی نیست و به هر حال امروز هم دیگه خریدار نداره. 30 سال قبل این حرف بودا، گفتن آقا امروز این حرف خریدار نداره. خب خیلی جدی گرفته نشد در اون جلسه که این بحث مطرح شد، گفتن آقا این حرف که الان کی میاد مثلا بگه اسلام خشنه که حالا ما بخوایم بریم جواب بدیم بینش کنیم. بعد دوباره یک جلسه دیگری، یک جای دیگری، یکی از آقایون، حالا ایشون اسم ببریم ابن نداره خدا رحمتش کنه، کافی مش دیوونه دارن یک تشکیلاتی را میندازنی بهش میگن داعش. اون اول اول داعش بود که ایشون میگفت کافی مش دیوونه هن اینا، یعنی مثلا تصور این بود که اینا جایگاهی پیدا نخواهند کرد. گواره به خودشون میگن دولت اسلامی، یعنی میدونم عراق و شام، داعش که میدونید مخفف اینه دیگه. بعد خب حالا ببینید، میخوام اینجوری عرض کنم، ببینید اصلا چیزایی که ما فکر نمی کردیم، مثلا ما که حالا به یه معنایی فکر میکردیم خودمون اون مثلا صفحه اول اینجور بحثاییم و مثلا همه یه مسائل رو داریم رصد میکنیم، ما فکر نمی کردیم که مثلا این داعش یه روزی بزرگترین کشور اسلامی رو تشکیل بده. میدونید که یک دوره اینا بزرگترین کشور اسلامی رو به یه معنا تشکیل دادن، از کجای سوریه گرفته تا کجای عراق دست اینا بود. خب اصلا کی فکر میکرد که اینا یه همچین قدرتی پیدا کنه؟ و بعد از اون طرف حضور داعش و اون کاری که داعش انجام میداد که می آمد اون صحنه ها رو اونطوری روی جلوی دوربین، حالا البته می گفتن اینا سیاستشونه که مثلا روش به یه معنای روش مغولا رو عمل میکنن، ایجاد رعب، می گفتن اینا خیلی نمی کشن، حالا واقعا نمی دونم باید آمارا رو دید، می گفتن ولی اون تعداد کمی که می کشن بعد جور می کشن و نشون میدن تا بقیه بترسن و بتونن راحت همه جا رو، و اینا همینطوری بود راحت همه جا رو گرفتن، یعنی اینا به سرعت همه جا رو گرفتن، اصلا کسی فکر نمیکرد اینا به این سرعت بگیرن. و اگر نبود، حالا خدا رحمت کنه، بعضی از تلاش های بعضی ها مثل مرحوم آقای سلیمانی رضوان الله علیه، خیلی مسئله پیچیده تر میشد. به هر حال خیلی زحمت کشیده شد، البته خیلی ها زحمت کشیدند، کارهای فراوان شد، کار نداریم. میخوام اینو عرض کنم، ببینید یه بحثی که به نظر ما بدیهی البطلان بود، مثلا این که کسی بیاد بگه آه اسلام دین خشونته، برو بابا کینو میگه ما فکر میکنیم، ولی اینا از یک طرف با تبلیغات نظری، از طرف دیگر با ایجاد یک حکومت اسلامی به نام داعش که اونو کردن الگوی حکومت، اینا تو رسانه هاشون اونو کردن الگوی حکومت اسلامی، که آقا حکومت اسلامی که میگن اینه ها، که ما بریم کنار اونه. و بعد خب با اون وحشت ایجاد کردن که اینه اسلام. بعد اونجا مثلا با داعشی ها صحبت میکرد، میگفت که خب شما اگه یه روزی قدرت پیدا کنی بر اروپا چه میکنی؟ مثلا اون داعشی کجایی بود؟ خودش آلمانی بود. مثلا میگفت همه کفار رو میکشیم، زناشونو اسیر میگیریم و کنیز میکنیم. خب اینجوری میگفت. بعد خب این اروپایی میگفت اوه اینا میگه چه خبره مثلا اینطوری. بعد یارو مثلا من خودم اینو دیدم در فکر میکنم سوئیس بودم، تلویزیون یادم نیست یا بی بی سی بود کجا بود یادم نیست، داشتم همینجوری نگاه میکردم، یکی از این نمایندگان سابق آلمان که حالا مثلا کارهای خبرنگاری میکرد، این رفته بود مجوز گرفته بود از بغدادی، بعد رفته بود بین داعش زندگی کرده بود، بعد اومده بود بعد از اون میگفت آره من این داعشی ها رو از نزدیک رفتم باشون زندگی کردم. و مثلا یکی از ویژگی هایی که ایشون میگفت، حالا این راست و دروغش نمیدونم، ببین اینا تبلیغاتی که اینا میسازن، میگفت که آره این داعشی ها تو همین زندگی عادی روزمره خودشون همشون کمربند انتحاری دارن، یعنی اینا تو خونهشون که زندگی میکنن، تو نماز میخونن، و همه جا کمربند انتحاری دارن. بعد میگفت اینا به من میگفتن تو هم بیا یکی از این کمربندها ببند، میگفت من میترسیدم، میگفت من میترسیدم ها یه دفعه منفجر میشه، میگفت ولی اونا مثلا خیلی راحت میبند. خب مثلا این تصویر میخوام این عرض کنم که بحث تبیین روشن مفاهیم، ما فکر نکنیم آقا دنیا دنیای اطلاعات دهکده جهانی از این افسانه هایی که برای ما درست کردن، همه از همه چی خبر دارن. نه خیر آقا، دنیا دنیای اطلاعات، انقدر اطلاعات دروغ تو این دنیا زیاده که اطلاعات راست و کسی به این راحتی نمیتونه به دست بیاره یک و بفهمه که راسته، اینو نمیتونن. الان همین الان شما میرید اینترنت، هر حالا تعبیره نمیم چی بکنم، هر کسی یه دونه از این گوشی ها میندازه گردنش، یه روپوش میپوشه، بیماری فلان دارید این کارو بکنه، تو اصلا تو کی هستی؟ بعد برای سر تهشو در بیاری مثلا بقال محله، یا مثلا از این بچه بیکارا بوده تو خیابون دیده اینجا میشه فالوور پیدا کرد، میگنم که فالوور پیدا کنی توی اینستاگرام درآمد داری، رفته از این خب مردم هم نگاه میکنه میگه آقا این گفته اینجوری، آقا این گفته این کی هست اصلا، مستندش چیه؟ نه طب سنتی بلده، نه طب جدید بلده، هیچی، فاقد و شیه. بعد میاد همینطور یه طلبه من داشتم همینجا، بعد یه مدت دیدم توی اینترنت یه جایی، بعد دیدم ای آقا دعانویسه، طلبه جوانی هم بود، دیدم دعا میده این ور اون ور میان باش تماس میگم، یه بار تو حرم بش دیدمش، گفتم میگم تو چی کاره ای که دعا میدی؟ گفت نمیدونم فلان کسک یه کتابی داره مذهب کتاب، اون گفتم اون کیه؟ گفت نمیدونم اون تو اهواز یه آدم فلان، گفتم اصلا معلوم نیست یه آدم مجهول الحالی مستند یه کتاب، واقعا گفتم دیگه چه. بعد بر اساس اون خب درآمد دارن داشت دیگه، حالا دنیاییه دیگه، معرکه گیری. خلاصه تو این دنیای پرآشوب تبیین روشن مفاهیم اسلامی یه کار بسیار بسیار سختیه، آسون نیست. ما فکر کنیم که خب یا این همه وسیله تلویزیون رادیو اینترنت پس راحته دیگه، نه اینجوری نیست. این که شما درست تبیین کنی یک، و این تبیین دیده بشه دو، و پذیرفته بشه سه، خیلی خیلی سخته، اینا همش سخته. و ما تو همه اینا مشکل داریم، ما تو همه اینا، هم تو معرفی، هم توی رسوندن، هم تو باوراندن، اون آخریش از همه مهمتره، چون حالا شما اونو نرسی به اون نتیجه، اون که به درد نمیخوره، شما بدونه مثلا میگه برو بابا یه چیزی اینا میگن، باور نکنه که به درد نمیخوره. بگذاریم، به هر حال اینایی که گفتیم، آموزش و آگاهی، گفتگوی بینا فرهنگی، استفاده از رسانه‌های مدرن، استفاده از پلتفرم‌های جهانی، استفاده از زبان جهانی، اینا مقصودمون روش‌هایی بود، ابزاری بود که میشه باش مفاهیم به اصطلاح حکومت اسلامی رو تبیین کرد. اما بحث نمایش عملی، خب یه بحث تاکید بر حکومت اخلاقی بود، دیگه تکرار نمی‌کنم، مکارم الاخلاق فردی و سیاسی رو گفتیم. یه بحث ترویج احترام بین ادیان بود که من می‌خواستم امروز اینو برم روش صحبت کنم، ولی آره دیگه آقای نجفی چیز کرد، ما هم که رفتیم به حواشی. خب گفت الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. آره ما هم که از اون طلاب ناشیم همش می‌ریم تو حواشی. خب بگذاریم، عرض کردیم در جلسات گذشته که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در اولین سال هجرتشون، یعنی 14 سال بعثت، که در واقع بسیار حکومت ضعیفی بود، تعداد مسلمان ها خیلی کم بود، طبق آماری که خود پیغمبر در اون زمان گرفته تعداد مردان مدینه، مردان مسلمان زیر 1000 بوده. توی اون شرایط پیغمبر رضوان صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و یه پیمانی رو بین مسلمان ها، چون قبائل و گروه های مختلف بودن، از مکه یه عده آمده بودن، تو خود مدینه قبائل مختلف بودن، و بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها در یک پیمان که دیروز عرض کردم نیامده پیغمبر دو تا سه تا پیمان ببنده، یه پیمان بین مسلمان ها، یه پیمان بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها، یا مثلا یه پیمان بین اهالی مدینه، یه پیمان بین اهالی مدینه و مکه، یه پیمان بین مجموعه با، مثلا اینجوری نکرده، یه جا همه رو یک کاسه تو یه پیمان آورده. چه به تعبیر حالا مرحوم آقای منتظری، قانون اساسی انگار دولت اسلامی باشه این پیمان. و این پیمان رو عرض کردیم جای مختلف نقل کردن و اشاره کردم که تو اینترنت جستجو کنید، این تو منابع دانشگاه شیکاگو و مینسوتا، دو تا دانشگاه متفاوت در آمریکا، در بحث حقوق بشر اونجا این هست، اصلا متن کامل این پیمان اونجاست. خب این پیمان که حالا اشاره کردم درش گروه ها، دستجات، به اصطلاح قبائل یک یک اسم برده شده، اونایشون که مسلمون داشته و کافر اون بهش اشاره شده، تو این پیمان نکته هایی هست که حالا من میخوام اون نکته ها رو، که البته این نکته ها رو هم باز مرحوم آقای منتظری فرمودن، من اشاره کنم تا حالا بعد ببینیم. من اصل متن پیمان رو تو اسلاید ها با ترجمهش که باز در کتاب آقای منتظری ترجمهش رو، اون دوستانی که کتاب آقای منتظری رو ترجمه کردن آوردن. اولین نکته دیروز اشاره کردم این بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم توی این نامه، توی این کتاب، توی این در واقع صحیفه مدینه عنوانش مشهوره، همون اوائلش این جمله رو داشتن، انهم امتون واحده من دون الناس، که اشاره است به مسلمان ها. فرمودن مسلمان ها یه امت هن. این شعار امت واحده رو پیغمبر از هم اول کرس کردم، جمعیت مسلمان ها خیلی کم بوده، حالا کل مسلمان هایی که تو عالم بوده اون موقع حساب میکردی زیر 15,000 بوده با زن و بچه و اینا، بعد از 14 که پیغمبر مبعوث به نبوت شده، یعنی تقریبا حدود سالی 1,000 میانگین. بعد حالا تو این شرایط باز پیغمبر صحبت از امت واحده میکنه که اینا همه یه امته، اسلام کلش یه امته، که عرض کردم دیروزم که واقعش مسلمان ها امروز همین اولین مدبند این پیمان مدینه رو، این صحیفه مدینه رو همین رو عمل نکردن، همین امروز مسلمان ها به این عمل نکردن. خب این ناظر به بحث وحدت امت اسلامی که قبلا بحث کردیم، این یکی از شاخصهای تثبیت قدرت اسلام در جغرافیای سیاسی جهانه و در واقع اسلام با همین شعار امت واحده از اول رشد کرد، توسعه پیدا کرد، گسترش پیدا کرد و تونست جهانی رو به دست خودش تغییر بده. ولی خب متاسفانه در ادامه، خب بعد از دوران طلایی اسلام به تعبیر حالا اینا که تو تاریخ میگن، حالا کار نداریم حاکمانشون خیلی به ضوابط اسلامی پایبند نبودن که یکی از مشکلات همین بود، ولی خب دشمنای اسلام متوجه شدن که تا وقتی مسلمان ها یه وحدتی دارن نمیشه با اینا در افتاد، آمدن شروع کردن به فرق تسود، اصطلاح عربیه، تفرقه بنداز، حکومت کن، اینا شروع کردن به این و تیکه تیکه کردن، خلاصه هر کیو به یک شکلی. حالا این وسط انگیزه های مختلفی، من نمیخوام واردش بشم، بالاخره انگیزه های مختلفی آمد توی کار و اینا از همه اون انگیزه ها استفاده کردن. ببینید دشمنان اسلام برای اینکه به اسلام ضربه بزنن یه جاهایی مصلحت دیدن که از شیعه حمایت کنن، تو شیعه بشه یا عاملی برای تفرقه، ایجاد یه تکه جداگانه، اینو کردن این کار و میکنن. گفت که یارو اذان میگفت، میگفت اینا میگن اشهد ان لا اله الا الله، اینا میگن اشهد ان محمدا رسول الله. گفت آقا این چجور اذان گفتنه؟ چرا اینجوری؟ گفت آقا من مسلمون نیستم. گفتم چرا تو اذان میگی؟ گفت این سفارت انگلیس به من پول داده، من مسیحیم، به من پول داده گفته برو اینجوری اذان بکوب. خب اونا اینجوری هن، یعنی اونا حاضرن بیان اذانم بگن برای اینکه یه جایی منفعتشون تو این اذان گفتنشونه دیگه. حالا و هم مثلا عربستان، خب امریکا در دوران فهد، اواخر دوران فهد، امریکا یه طرحی داشت برای تجزیه عربستان. حالا این همه عربستان وابسته به این هستا، برای تجزیه عربستان به سه تا کشور. بعد سفیر امریکا در عربستان رفته بود با مناطق مختلف صحبت کرده بود که مثلا حکومت جدید، یکی از اون مناطقی که رفته بود صحبت کرده منطقه شرقیه عربستان بود. میدونید منطقه شرقیه اکثریت شیعه، رفته بود با شیوخ شیعه صحبت کرد، اونجا قبائلی هم هست، صحبت کرد که ما میخوایم یه حکومت درست کنیم بدیم دست شما شیعه ها، که اینا میخواستن این کار بکنن. که البته میدونید اون زمان عبدالله چیز بود، به اصطلاح ولیعهد بود. بین عبدالله، حالا من نمیدونم اینا رو بگیم نگیم، بین عبدالله و فهد در مورد ارتباط با ایران اختلاف بود. فهد معتقد بود که اگه به ایران نزدیک بشیم آمریکا لهمون میکنه. عبدالله معتقد بود ما با ایران نزدیک بشیم آمریکا میترسه. این اختلاف شدید بود. بعد اون جلسه کنفرانس کشورهای اسلامی بود، عبدالله آمد ایران، اون برای این اومد، برای اینکه ثابت کنه به فهد که ما اگه به ایران نزدیک بشیم آمریکا میترسه، آمد ایران. همین عبدالله آمد ایران، پروژه تجزیه عربستان متوقف شد. پروژه‌ای که آمریکا قبلش کار کرده بود، اونام یه کاری میخوام بکنن، مثل ما که هر دنبیل نیست مثلا امشب تصمیم بگیرن فردا صبح انجام بدن، یا اصلا تصمیم نگرفته برن تو نماز جمعه یه چیزی بگن، اینجوری نیست. اونا اول اندیشکده‌شون بحث میکنه، میره صد تا مرحله میگذرونه تا یه کاری. اونا تا اون تهش رفته بودن، تا جایی که دیگه سفیرشون رفته بود با مناطق صحبت کرده بود، مقدمات تجزیه رو فراهم کرده بودن. تا عبدالله آمد ایران اینا بساطشون رو جمع کرد، که عبدالله قدرت پیدا کرد. از همونجا عبدالله عملا شد پادشاه. فهد زنده بود، عبدالله پادشاه شد، قدرت رو دست گرفت عبدالله بعد از اینکه اومد ایران. اون نیومده بود ایران برای اینکه به ما خدمتی بکنه، اون اومده بود یه کاری برای خودش انجام بده و عربستان، و انجامم داد. با آمدن به ایران تبدیل شد به قدرت، رفت عربستان و عملا عربستان رو دیگه دست گرفت. بعد از اون دیگه فهد تقریبا اعمال قدرت نمیتونست، یعنی از نظر بیماری و اینام چیز شده بود. عبدالله چون نظرش پیروز شده بود عملا همه جا رو گرفته بود. حالا مقصودم اینه که اینها دائم مشغول تیکه پاره کردن مسلمانان، دائم. الان میدونید که پروژه داشتن ایران رو تجزیه کنن دیگه، الان اخبار رو دیدید لابد دیگه، تو همین جنگ 12 روزه که اومد که نیم پهلوی رفته بود تاجم سفارش داده بود، همین نتانیاهو ملعون بهش گفته بود که ببین تو اگه قرار شاه بشی، شاه مرکز ایران میشی، یا فکر نکن شاه ایران میشی، یا اون وسط ایران فقط مال توه، بقیهش نه. چرا؟ چون اینا پروژه دارن و دائم هم دارن کار میکنن، نه اینکه مثلا پروژه دارن مثل ما که مثلا میگیم ما یه چیزی ساختیم اهلی میکنه، هیچی هم نساختیم ما، بعد خودمون باور میکنیم. اونا نه، اون که میگه اونا رفتن دارن الان همین الان قطعا تو مناطق جاسوساشون مشغولن، دائم اینا مشغولن و دائم دارن تیکه پاره میکنن. یعنی الان خود ایران و اینا دنبال اینن که یه تیکه ایران مرکزی درست کنن، دور تا دورشو بچینن هر کدومو به یه شکلی، که تا تبدیل میشه به چند تا کشور و یا مثلا ملحق میشه به بعضی مناطق. یه تیکشو با کردستان عراق یکی کنن، یه تیکشو با آذربایجان یکی کنن، یه تیکشو با چی یک همینجوری اینا رو تیکه پاره کنن. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به 1400 سال قبل تو جزیره العربی که اصلا با مفاهیم سیاسی آشنا نبودن مردم، اصلا حکومت داری نبود اونجا، که یه مشبعشی به همون تعبیری که فاطمه زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکیه، بهترین تصویر از عربستان قبل از اسلام توی خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. برید ببینید چه جوری تصویر بود. اینا یه مشبعشی بودن. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم سال 14 بعثت، سال اول حکومتش تو مدینه، اولین مطلبی که اشاره کرد وحدت امت اسلامی بود. توجه پیغمبر به این نکته اساسی، البته خب هدایت ربانیه، ما شکی نداریم، ولی این مسئله مهمه که حالا هنوزم که هنوز مسلمان ها گرفتاره. نکته دومی که توی این پیمان هست این جمله بود، حضرت در اونجا اینو آوردن: المهاجرون من قریش علی ربعتهم یتعاقلون بینهم. این جمله برای انصار هم آمد. معنای این جمله این استش که اینها به همون شیوه ای که در بین خودشون بود، ربعه اون روش و عاداتی بود که اینا داشتن در خونخواهی، حضرت فرمود همون روش باقیه، که دست نزد به روش های مهاجرین در موضوع به اصطلاح مسائل جزایی و به روش های انصار در موضوع به اصطلاح بحث های جزایی و حتی نسبت به قبائل دیگه هم حضرت همین رو فرمود، فرمود همین روشی که خودتون داشتید. البته عرض کردیم بعدن که احکام دیات و حدود و قصاص آمد، خب دیگه یه دست شد، ولی اول پیغمبر فرمود همون روش هایی که خودتون داشتید همون روش عمل کنید. که حالا تو بحثایی که ما داشتیم این برمیگرده به اون بحث حفظ سنت های خوب ملی، که در واقع در کلمات علی ابن ابی طالب علیه السلام بود در اون نامه، در اون عهد مالک اشتر که حضرت اونجا اشاره کرد، این در واقع سنت پیغمبره. پیغمبر اولین اقدامی که کرد در مدینه همین بود. فهمیدن روشی داشتی تو مباحث جزایی فعلا حفظ کن. بعد در ادامه اون جمله فرمود و هم یفتون آنی هم بالمعروف و القسط بین المؤمنین. آنی اون کسی بود که به عنوان دیه اسیر می شد. این یه سنتی بوده در عرب که بعدها توسط اسلام این منسوخ شد. اینا وقتی یکیشون کشته می شد، یکی از مثلا روش های مجازات، خب یکیش این بود که برن بکشن. البته اونا خب در قبل از اسلام یکی که کشته می شد می ریختن غارت می کردن اون قبیله که یکی از اینا کشته بود، ولی خب تو عادات خودشون به عنوان یک معیار حرفشون این بود که اونی که کشته قاتل باید کشته بشه. حالا اسلام اینو قبول کرد، فی القصاص حیاتون، اینو قبول کرد که اگر اون کشت این میتونن اینا قاتل رو بکشن، اما اگر نخواستن بکشن چی؟ اونا میگفتن میشه قاتل رو به عنوان به اصطلاح اسیر بگیرن. اسیرم یعنی حالا به یه معنایی به عنوان برده میگرفتنش، یعنی بود حالا ما تو رو نمیکشیم ولی نگهت میداریم اینجا میشه دیگه برده ما. مثلا آدم بوده آزاد بود، خب اسلام میدونید که اجازه نمیده شخص آزاد تبدیل بشه به برده، مگر حالا اون در جنگ های با غیر مسلمان ها، اون بحث جداست. بعد حضرت اینجا فرمودن توی همین پیمان مدینه فرمودن که هر طائفه‌ای اسیرهای خودش رو بر اساس معروف و قسط آزاد کنه، فدیه بده. یفتون آنی هم بالمعروف والقسط، یعنی فدیه شو بده، یه چیزی بده اون اسیر رو دیگه آزاد کنه. که همون اول پیغمبر با این سنت مخالفت کرد، با اینکه اولش فرمود المهاجرون من قریش علی ربعتهم یتعاقلون بینهم، همون روش های خودشون رو در خونخواهی داشته باشن، ولی این یکی رو خط زد، گفت نه اسیر نمیشه بگیرید، فدیه بدید یا همون مجازات قتل که همینی که بعدن تو اسلام آمد، یا خب بکشید مثلا، یا مثلا قصاص کنید حالا غیر کشتن اگر بود، یا اینکه دیهشو بگیرید، اما دیگه کسی اسیر نمیشه. که خب این نکته، حالا همین نکته به اصطلاح فدیه دادن به جای اسیر گرفتن، در واقع نوعی رعایت عدالت که بالاخره این بابا یا کشته باید کشته بشه، یا حالا اون آدم از بین رفته دیهشو بده که بالاخره اون هزینه ای که جای خالی او تو جامعه ایجاد میکنه. اما این که این حالا بره اسیر اونا بشه، یه قتل شده این یه عمری در دست اونا گرفتار باشه، این خلاف عدالت. برای همین پیغمبر همون اول یه خط بطلان روی این کشید، بعدن هم اسلام همین رو در احکام بیان شد، که البته خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردم تو بحثای تفسیرم بارها گفتیم، خب کل قرآن انزال بر پیغمبر شده بود، تفصیلش بود، تنزیلش کم کم انجام شد و بیان احکام کم کم شد. به هر حال پیغمبر همینجا همین اول اینو خط زدن، فرمودن این تیکش نه. بله، دوباره نسبت این نسبت به طوائف بود، مهاجرون من قریش، بقیه هم همینجوری این جمله تکرار شد در موردشون. یه جمله هم اختصاصی راجب مؤمنین فرمودن، فرمودن ان المؤمنین لا یترکون مفرحا بینهم ان یؤتوه بالمعروف فی فداء او عقل. مفرح کسی بوده که یا بدهکاری داشته یا دیه داشته یا یه فدیه‌ای بر عهده‌اش بوده. حضرت فرموده مفرح بین شما نمونه. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی بدهکاری داره برید بدهیشو بدید، اگه دیه براست برداخت کنه شما برید بپردازید. ان یعطوه بالمعروف فی فداء او عقل، یعنی برید به عنوان فدیه یا به عنوان دیه این بپردازید. که خب این یه نکته است. حالا تو بحث عاقله در دیه انشالله من این بحث رو مفصلتر روز چهارشنبه که دیه داریم، البته این هفته فکر نمی کنم برسیم، وقتی انشالله برسیم بحث میکنیم، که این بحث عاقله بحث خیلی جالبی است. حالا بعضی ها فکر میکنن که این حکم بی ربطیه مثلا، ولی این یه بحث خیلی خیلی مهمیه. یه نکته خیلی خیلی مهمی رو اسلام با این بحث عاقله خواسته جا بندازه. درسته این مربوط به شرایط قبائلیه، اما خودش یه نکته مهمی در پسش هست که بالاخره یه کسی توی جامعه ای یک اشتباهی کرد، یک گرفتاری براش پیش اومد، رها نشه، یه جوری مورد حمایت قرار بگیره. و حالا قبلا اگر یادتون باشه یه بحثی کردیم، گفتیم حالا اینم هست که حالا یه وقتی همین توی دفتر مدرسه به بعضی از آقایون بزرگان هم میگفتن، میگفتن واقعا؟ گفتم آره بابا روایت داریم. خب یادتونه قبلا بحث کردیم که فرمود اگر مسلمانی از دنیا رفت ارثش مال ورثشه، بدهیاش مربوط به منه. ما این داشتیم، روایتش هم معتبر بود، متعدد هم بود، ولی خب این از اون چیز هست که میگم حتی بزرگان نشنیدن. آره بزرگان هم نشنیدن، یعنی من عرض کردم گفتم رفیقت رفاهم گفت واقعا؟ گفت آره. و حالا این بماند برای دنبالش برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.